الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. به مناسبت روایت دوم از گروه اول، از طائفه اول، اشاره کردیم به کتاب لب و لباب. به روایت در اون کتاب آمده بود. سه نکته کوتاه رو سریع اشاره میکنیم، بحث رو تمامش میکنیم. نکته اول این که در سالهای اخیر کتاب لب و لباب توسط یکی از آقایان تحقیق و چاپ شده است. محقق کتاب در مقدمه مطالبی داره قابل نقد، از جمله یک نکته میگه احادیث و روایات ذکر شده در این کتاب، در این کتاب ارزشمند، در خلاف سایر آثار نویسنده، مقصود قطب راوندی، مرسل است و سند نداره. خب بله، همین جوره. بعد میگه اما این هرگز باعث مناقشه و اشکال نمیشود. روایاتش مرسله اما این باعث اشکال نمیشه، مشکل نداره. چرا؟ چون اگر مرسل مورد وثوق باشد با ارسال او معامله اسناد میشود. یه حرف عجیب، مرسل اگه ثقه باشه با ارسالش معامله اسناد میشه. یعنی اگر قطب راوندی که ثقه است گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چون مرسل ثقه است معامله اسناد میشه. باه میگیم حدیث مسند مثلا، پس درست هم است مثلا. ما نفهمیدیم اینجور صحبت کردنی که به کدوم مبناست، چجور میشه این رو تخریج کرد. خاصه در مرسلات مشایخ ثلاثه ابن ابی عمیر و بزنطی و اینا به زحمت با حساب احتمالات بعضی ها مراسیل اینا رو معتبر دانستن که همون هم پیش دک کن. وقت ما بگیم مشکلی نداره این روایات مرسله، وقتی مرسل ثقه بود دیگه مسئله ای نیست. خب این نفهمیدیم چجور مسئله ای نیست، یعنی باید گفت اینا مسنده بعدم معتبره مثلا، اینه که ولی معنای دیگری نداره. خب این حرفم عجیبه، آقا زحمتم کشیده ولی خب حالا یک انتقادهای جدی برش وارده. یک نکته. نکته دوم این که انتصاب کتاب لب و لبا به قصب راوندی با این که یک شهرت متأخریه برش هست اول کلام دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم اینجا. این کتاب از کی از چه تاریخی به قطب راوندی نسبت داده شده؟ آیا انتساب درسته؟ جالب محقق این کتاب یکی از مطالبی که باید خوب بررسی میکرد که اصلا بررسی نکرده همین مطلبه که توی تأمل جدی که مرحوم قطب راوندی اصلا مختصر کننده این کتاب احد من الکرامیه است، یه نحله فاسدهی در بین اهل سنت به نام کرامیه، مرحوم قطب راوندی آمده این کتاب رو فصول رو مال عبدالوهاب کرامی آمده تلخیص کرده، یا گزارشگری میشه یک رساله‌ای داشته مرحوم قطب راوندی لب اللباب فی فضل آیت الکرسی و او غیر از این بوده، لذا بعضی به اشتباه افتادن خیال کردن این لب اللباب مال قطب راوندیه. اینم توی تأمل جدی دیگه نمیخوام بحث بکنم الان واردش بشیم، لیکن اینم تأمل جدی است. ما نمیتونیم بگیم این لب و لباب نویسنده و مختصر کنندهش قطب راوندیه. شاید بتونه کسی ادعا بکنه معلوم نیست که کسی این رو اختصار کرده. اینم نکته دوم مختصرن. نکته سوم، افروز انتصاب کتاب به قطب راوندی صحیح باشه این لب اللبا، لکن ایشون کتاب فصول عبدالوهاب رو مختصر کرده است، باید یه محققی مقارنه کنه بین نسخه‌ای از فصول که حداقل قسمتیش در بعضی کتابخانه‌ها، کتابخانه آستان قدس رضوی هست، جای دیگه من در منابع ندیدم گزارشگری بشه، در بعضی کتابخانه‌های اروپا جای دیگه هست نسخش نیست، لکن باید مقارنه بشه چه روایاتی رو در لب و لبا از کتاب فصول عبدالوهاب باقی گذاشته که خب این روایات منابع تسننیه داره، چه روایاتی رو ایشون اضافه کرده که معلوم میشه مثلا از منابع شیعی اینا رو گرفته در این مختصر خودش آورده، این هم حاله ای از ابهام درش. لذا نتیجه این که کتاب لب اللبا که حالا مقدار آداب و مواعظ و اخلاق هم درش هست بدون قرائن پیرامونی، اولا روایاتش مرسله، ثانیا بدون قرائن پیرامونی تا آدم وثوق به صدور پیدا نکنه نمیتونه بگیم روایات اعتماد کنه. اینم که ویراستار پژوهشگر مقدم نویس کتاب گفته در حکم مسنده است، خب اونم که قابل گفتن نیست. نتیجه این که روایت دوم از این گروه هم که از نبی گرامی اسلام نقل شده است که حضرت در یک دستشون ذهب گرفتن طلا، در دست دیگرشون حریر گرفتن، و فرمودن این نهازان محرمان علا ذکور امتی. بعد ما بگیم حسب المتعلق دالون علا العموم، این روایت سندش مشکل داره، کتاب لب و لباب فی تعملون، و بعد از نظر دلالت هم حسب المتعلقه دیروز اشاره کردیم دال بر عموم نیست. این طائفه، این گروه اول از طائفه اول از این روایات که کأننا لفظ نتزینه، بلکه کسی بگه مطلق تصرفات ذکور منهی عنه هست در ذهب مثلا، این که نه روایت معتبری داره و نه دلالت تمام. گروه دوم از طائفه اول روایاتی است که در این روایات عنوان شده است که لبس و ذهب حرام، خصوص لبس، این عنوان موضوع حرمت قرار گرفته است، لبس ذهب، که حالا بعد به معناشم باید برسیم، توضیحاتی جای خودش اشاره کنیم. الان فعلا ببینیم این عنوان در روایات معتبر وارد شده یا نه. دو سه روایت رو اینجا اشاره میکنیم. روایت اول موثقه عمار ساباتی، سند اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی فی حدیث قال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. خب سند این روایت طریق شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی معتبر است. خود محمد ابن احمد ابن یحیی ثقه است. احمد ابن الحسن ولو در این طبقه شاید دو سه نفر باشند، لکن به قرینه‌ای که اشاره می‌کنیم احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال است که هم توثیق شیخ رو داره و هم توثیق نجاشی رو داره، ولو جزء فتحیه است. وقتی توثیق این دو نفر رو داره، لذا عبارت مرحوم علامه در خلاصه انا توقف فی روایته، من توقف می کنم در روایت ابن فضال، اینجا این اعتنا به حرف علامه نیست، وقتی توثیق شیخ و نجاشی رو داره. خب او هم ثقتون احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال. عمرو ابن سعید مدائنی کان فتحیا، ولی وثقه النجاشی، توصیر خاص دار. مصدق ابن صدقه مدائنی، او هم فتحی ولی من اجلت العلماء والفقهاء العدول، به تعبیر کشی ابن فضال هم او رو توصیخ کرده، حدود 500 روایت داره در مجامع شیعه، 526 روایت داره در مجامع شیعه. خب او هم نقل میکنه از عمار ساباتی، نسبت به عمار ساباتی الان وارد نمیشیم، دو تا نکته است باید توضیح داده بشه در شرح حال عمار ساباتی، یکی دو روزی دو سه روزی باید معطل بشیم در یک فرصت دیگه. حالا دوستان یادم هم نبود یه بحث کردیم اصلا بحث نکردیم، دوستان ببینن بحث کردیم جایی بحث نکردیم، ولی باید وارد بشیم. دو نکته مهم در شرح حالش هست، یکی بحث تضعیفی است که مرحوم شیخ در استفسار داره بعد از توصیفی که در فهرست و تهذیب داره، اون تضعیف عبارت خاصیه، توصیف نجاشیه، اینا رو چجوری با هم چه بکنیم، بالاخره نتیجه وساقت میگیریم ما. نکته دومی هم اشکال شده در ضبط عمار ساباتی که ضابط هست ضابط نیست، لذا اون روایتی هم که بلوغ دختر در 13 سالگی است، تنها روایت عمار ساباتیه و جمع متنابهی از فقها لعجل عدم ضبط عمار ساباتی به روایت تمسک نمی کنن. آیا می شود ضبط عمار ساباتی رو اثبات کرد؟ اگه ضبط اثبات بشه به اون روایت اگر عمل نمیشه به خاطر اعراض مشهور چجوریست؟ حالا بحث پردامنه ایست دیگه الان واردش نمیشیم، ولی اون نتیجه‌ای که بعد اللطیا و اللتی ما میگیریم وساقت عمار ساباتی است. نتیجه این میشود سند این روایت که جماعت من الفتحیت الثقات در سند هستن معتبر است و روایت از جهت سند قابل اعتناست. از نظر دلالت روشن است لا یلبس الرجل الذهب مرد حق نداره لبس الذهب داشته باشه، در مقام اخبارم باشه روشن مطلب نهی است نفی است، اخبار از مبغوضیت است، کسی بگه نهیم از همینه، بالاخره لبس و ذهب توسط مرد ممنوع است، حق نداره در دنیا لبس و ذهب داشته باشه. حالا بعد لبس یعنی چه؟ اشاره خواهیم ده. پس سند تمام دلالتم روشن است. خب یه تعلیلم در این روایت آمده، لأنه من لباس اهل الجنه، در چند روایت دیگرم در گروه های دیگه اشاره میکنیم یه تعلیل آمده، از این روایات که نمیخوایم اینو استفاده بکنیم، این نکته استفاده میشود که ائمه میفرمایند مردان در آخرت در بهش حق استفاده از طلا دارن اما در دنیا حق استفاده از طلا ندارن. این مضمون اینه میخواد بگه در بهش میتونن استفاده کنن اما در دنیا نه. و یک روایت دقت کنید، همینجا صاحب وسائل میگه شیخ صدوق هم در علل الشرایع همین روایتو با مختصر اختلافی در قسمتی از سند آورده است، که حالا در دلالت هم صاحب وسائل اشاره نمی کنه اختلافی بین روایت علل و روایت شیخ طوسی هست، که سند علل هم سند خوبی است. مرحوم شیخ صدوق در علل عن ابیه عن سعد عن احمد ابن الحسن، بقیه روایت هم سند مشترکه. خب پدر شیخ صدوق ثقتون، سعد هم سعد ابن عبدالله قومی شیخ و حاضر طائفه وجهها و فقیهها، اونم ثقه است. این طریق دوم هم طریق معتبریست. نهایت فقط در ذیل در علت در کتاب علل اینجوری آمده لأنه من لباس اهل النار، تعلیل اینجوری آمده مردان حق پوشیدن طلا رو حق استفاده از طلا رو ندارن چون طلا لباس اهل جهنم است. حالا اون خیلی کاری نداریم ولی حکم روشنه. خب این روایت اول، دقت کنید. بله روشن اینجا حکمت، بلا شبهه، بلا شبهه حکمت دیگه معلومه. بله بله دقت کنید، یه اشکال اینجا مطرح است. این قلت که در این روایت عمار ساباتی دو حکم وارد شده است. حالا ما روایت رو تقطیع کردیم. یک حکم گفته شده است در روایت ولا یتختم الرجل بالحديد لأنه لباس اهل النار ولا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. نسبت به حکم اول که تختم به حدید باشه، انگشتری از آهن که مرسوم بوده، از آهن انگشتر درست میکردن، دستشون میکردن، فراوانم مرسوم بوده. خب گفته شود تختم به حدید عند الفقها مکروه هست، حرام نیست. قرینه سیاق اقتضا کنند که ولا یلبس الرجل الذهب، او هم حمله بر کراهت بشه. لذا از این روایت استفاده حرمت نشود، بگیم مکروه. پاسخش این است که با این که بارها گفتیم قرینه سیاق از ضعف القرائن است، معذالک آنجاست که ما قرینه برخلاف نداشته باشیم. نسبت بلا یتختم بالحدید دست از ظهور نهی بر می داریم لعجل قرائن خاصه. در جای خودش بحث میشه. در مقابل این گونه روایات ما روایات دیگری داریم که تختم به حدید اشکال نداره حتی در نماز. خب جمع بین این روایات یقتضی از ظهور نهی در لا یتختم بالحدید رفعیت کنیم، بگیم آقا ظهور در مبغوضیت شدید نداره، فقط کراهت. لکن در ولا یلبس الرجل الذهب قرینه نداریم که لبس الذهب جایز للرجل، تا به حکم اون قرینه شما لا یلبس رو هم حمله بر کراهت کنید. در لا یتختم قرینه داریم، میگیم نهی ظهور در مبغوضیت شدید نداره، ولی در لا یلبس که همچه قرینه ای نداریم. لذا نتیجه این که قرینه سیاق اینجا کارساز نیست و ظهور لا یلبس که در نهی است باقی خواهد. از فلازالگ روایت رو هم ببینید، احتمال این که دو جمله دو تا روایت باشه زمینه هم شده وجود داره. فراز اول روایت عمار ساواتی میگه ولا یتختم بالحدید مثلا، بعد میگه وقال. اگه جمله در یک روایتی مجلس واحد باشه که سیاق بخوایم ازش در بیاریم، اون وقاله نباید گفته بشه. این وقاله که از احتمال عقلایی این که در روایت دیگر اینجوری گفته اینا رو راوی به هم زمینه کرده هستش. بالاخره بفرم خب بالا دیگه. خب یعنی میخواید بگید اون فیه قرینه است؟ اگه میگفت فیه ما یعنی مربوط به هر دو بود، حالا عیبی داره که اینجوری امام بفرماین؟ احتمالش که هستش. یه مورد بفرماین مکروه هست تختم به حدید، اما فرض کنید نسبت به عرض کنم ذهب بگن هم تختم هم لبس و ذهب حرام است یا مکروه است و هم نماز در اون مکروه است. خب حکم اضافه داره، ولی معذاری خیلی حالا بالاخره
اول روایت اومده که در خود حدیث هم گفته به رجل یوسنی و علیه خاص هم حدیث هم
درسته. اصل سوال از اون اصلا، بله اصل سوال از اونه. لذا مسئله حدید رو روشن کرده امام اول، حالا مسئله ذهب رو بگه یا فی مجلس واحد یا فی مجلس، نمیشه این رو قرینه گرفت. معذاله قرینه سیاه خیلی قرینیت نداره اینجا با همین توضیحاتی که عرض کردیم. این یک روایت. روایت دوم در این گروه و طایفه روایت موسی بن عکیل نمیری است. سند اینه محمد بن احمد بن یحیی عن رجل عن حسن بن علی عن ابیه عن علی بن عقبه عن موسی بن عکیل نمیری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید انه حلیت اهل النار و الذهب حلیت اهل الجنه و جعل الله الذهب فی الدنیا زینة النساء فحرم على الرجل لبسه والصلاة فيه. از نظر دلالت امام علیه السلام می فرماین حدید زینت اهل آتش است. از کردم اون زمان ها مرسوم بوده حتی زیورالات هم از آهن درست میکرده، زیورالات مختلف. نهی میکنن امام میفرماین آهن حلیت و اهل نار است و ذهب حلیت و اهل جنه، اما طلا زینت اهل بهشت. و جعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء، خدا طلا را در دنیا زینت زنها قرار داده. فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه. چون زینت زن هاست در دنیا، خداوند لبس و ذهب رو بر مردان تحریم کرده و نماز در ذهب رو. خب درسته قبل از بیان این حکم سخن از زینت است، زینت زن هاست، لیکن گفته میشه در وقت بیان حکم امام علیه السلام عنوان حرام رو لبس قرار میدن. و حرم علی الرجال لبسه و الصلاة فیه. خداوند لبس و ذهب رو بر مردان تحریم کرده است. سند این روایت رو دوستان بررسی کنند با نگاه به دو سوال. یک، آیا در این سند ان رجلین باید باشه بین محمد ابن احمد ابن یحیی و حسن ابن علی، یا ممکنه کسی بگه این عن الرجل نباید باشه اصلا؟ خب اگه عن الرجل در سند باشه، سند مرسله، قابل اعتنا نیست، لا بأس به ان یکون معیدا. اگر کسی احتمال بده الرجل در این سند نیست، اگه نباشه محمد ابن احمد ابن یحیی از کسی نقل میکنه به نام حسن ابن علی عن ابیه. حسن ابن علی کیه؟ پدرش کیه؟ آیا اینا توثیق دارن یا نه؟ و اگر رجل نباشه میتونیم بگیم سند این روایت معتبره یا نه؟ اینو حالا کار کنید، بعد بفرمایید تا ما استفاده کنیم. علی ابن عقبه که ثقتون توثیق داره، همون کسی سیگای ابن فضال از او تعبیر میکنه به بیاع الاکسیه، فروشنده عبا کسا. علی ابن عقبه توثیق داره، موسی بن عکیل نمیری هم توثیق داره. اگه کسی اون دو نکته رو حل کنه، عن الرجل تو سند لازم نیست که نباید باشه، مثلا حسن ابن علی عن ابیه کیان؟ این دو نفر حسن ابن علی از پدرش نقل میکنه، این دو نفر کیانن؟ اونا اگه توثیقشون درست بشه، خب کسی دیگه این سند معتبره. کار با شما، بعد ما نتیجه زحمات انیقه و رشیقه را استفاده بکنیم. اینم طایفه، اینم گروه دوم از طایفه اول. تا اینجا دقت کنید، در این طایفه عنوان حرمت ذهب برای مردان لبس قرار داده شده. خب به همین جهت است، دیروز اشاره کردیم، جمعی از فقها می‌فرمایند موضوع حرمت لبس و ذهب است. لذا مثل شهید صدر به مرحوم آقای حکیم اشکال می‌کنه که آقای حکیم شما فرمودید دندان طلا تزیین است، لذا بر مرد حرام است. فیه اشکال. و اشکال چیه؟ عدم صدق لبس علی، کی گفته تزیین به طلا حرامه؟ لبس حرامه. این دندون جلو رو روکش کنه یا از طلا بگذاره مثلاق لبس نیست، پوشش نیست. در عرف نمیگن دندانشه، مثلا دندان طلا پوشید، عرفنی رو نمیگن. پس بنابراین این گونه تزیین ها اشکالی نداره چون عنوان لبس است. حالا آیین میگن نیست، نمیگن لبس و ذهب است، میگن فلانی طلا پوشید. خب چیکار کرد؟ دندونش از طلا گذاشت. میگن عرفن اینجا لبس و ذهب صدق نمی کنه. حالا تا برسیم ما یه تحلیلی ارائه می کنیم. خب اینم طایفه، اینم گروه دوم از طایفه اول. گروه سوم از طایفه اول روایاتی است که ادعا شده است عنوان حرام زینت است نه لبس. اصلا در روایات داریم زینت طلا بر مرد حرامه، چه کار به لبس داری؟ و اگه موضوع زینت باشه، وقت بعضی از فقهای قوم فتوا میگه، میگه اگه مرد طلا رو زیر لباسش بپوشه، یک بازوبند طلا که حالا تشبه زنم به مرد نیست، یه بازوبند طلا زیر لباسش به دستش ببنده، میگن اشکال نداره چون زینت نیست. برسیم این گروه سوم رو روایاتش بررسی کنیم و گروه چهارمی داریم تا بعد ببینیم چه باید کرد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله الصمد. علیکم السلام. سفت و محکم نیست مثلا. ببینید او حکمت تعلیل نیست، لکن روایات دیگر هم همه رو بررسی کنیم ببینیم آیا اون روایات مجوزه هم بیاریم. روایات طایفه چهارمی داریم، گروه چهارمی داریم از طایفه اول. ولا یتختم به ذهب، وقت اونا رو هم بیاریم کنار اینا بگذاریم و یک اجماع و ضرورتی شکل بگیره من قاطبت شیعه و اهل سنه. این روایت تنها، یعنی شما میخواید بگید ممکن است تعلیل استفاده کنین که مثلا مبغضیت شدید نیست، بلکه اینجوری بگید، نه تو ذهن میاد، بلکه اینجوری بگید، بگیم آه مگه اگه لباس اهل بهشت باشه آدم در دنیا بپوشه بده، لباس اهل جنت باشه خب آدم در دنیا بپوشه، مگه لباس اهل نار مثلا یه بغضی ازش استفاده میشه؟ ولی اگر بگیم لباس اهل جنت، ممکنه کسی بگه مگه پوشیدن لباس اهل جنت بر مردم دنیا اشکال داره؟ بعدم باز غلیظ کنیم اشکال شما رو، بگیم آه مگه در آیات قرآن رو اشاره میکنیم؟ بعدم مگه در آیات قرآن بعضی از جهان داره در بهش اصابر من ذهب و فضه لؤلؤ؟ خب پس اگر علت این باشه، به خاطر این علت بگید پوشیدن لؤلؤ هم بر مرد حرام، یعنی لؤلؤ داشتن هم بر مرد حرام، فضه هم بر مرد حرام. اینا رو تقلیص کنیم، بگیم آقا این روایت ظهور در این معنا نداره، معذره اینا دافع داره، دافعش هم قرائن پیرامونی شدیده که روایات دیگه میرسیم بررسی میکنیم.
خیلی از روایات بحث تختم هست، بحث دوم عنوان زینت و اینا نیست. این باعث انصراف درسته
دیگه؟ خب برسیم اون طایفه چارمه، اون گروه چارم از طایفه اوله میرسیم بهش، یعنی بحث زینت رو اشاره بکنیم روایاتشه. گروه چهارم از روایات طایفه اول عنوان تختم، این روایات رو بررسی کنیم سندن دلالتن، وقت اینا میشن یه طائفه، یه طائفه در مقابلش کسی ادعا کنه مجوزه است. مرحوم محقق دامادی که دو روایت طائفه مجوزه رو میاره، نه در مکاسب محرمه، به مناسبت در صلات هست میاره. ایشون میگه اگر اجماع و اینا نباشه روایات مجوزه فاتحه روایات ممنوعه رو میخونه، یه جوری باعث میشه که ما نتونیم اگه اون اجماع و ضرورت باشه فتوا بدیم لبس و ذهب یا تزیین و به ذهب بر مرد حرام. نخیر، حالا اینا رو بررسی کنیم بله به نتیجه ای برسیم. شما بفرمایید بنشینید ما گوش میکنیم.
تشخیص داده نمیشه.
بله بله خوبی از علائم آخر الزمان دیگه. بله بله درسته، یعنی این از علائم آخر زمان زن زندگی آزادی دیگه. بله 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 علائم آخر زمان یکی شده
میشه. بعد این مختزیات زمان و مکان
از چی کلیز مختزیات زمان و مکان ببینیم اگه یک قرینه قاطعی برای انصراف داشته باشه که در اون زمان به یه علت خاصی گفتن انگشتر طلا نداشته باشه، ولی اون علتی زمان نیست. مثلا باز رضی آقایون احتمال این مطرح میکردن به چه قرینه ای؟ کو قرینه کجا؟ اتفاقا ممکنه کسی حالا بعدی اشاره بکنی چنانچه در آنیه ذهب و فضه ادله قاطعه داشتیم که بر مرد چه بر زن تصرف در آنیه ذهب و فضه درست نیست، یعنی موضوعیتی داره که این ذهب و اینا نباید کنز بشه. ممکنه کسی از این بر بگه، بگه ذهب این طلا در اقتصاد یه وضعیتی داره نباید کنز بشه، فقط زینت زنها رو مثلا اجازه داده شده است، حتی ظرف طلا و نقره نه، این زینت زنها استثنای اون اجازه داده شده است. مثلا به کسی ممکنه برعکس اینجوری بگه است. حالا تا برسیم روایات رو
ثابت نشد از ما بینید
که
اصراره
در جسد باشه و اصراره نه اصراره. او حرفایی که نمیگم خطبا، ما خطبا رو عزیز میداریم، مخصوصا اونه 1000 نفر پای منبرشون میان ما اونا رو عزیز میداریم. بله ولی بعضی حرفایی که آیون میزنن که نمیدونم اونا قابل اثبات، نمیدونم طلا برای مرد از نظر چیچیت اونجورک میشود، اینا اونا خیلی نه در پزشکی اثبات شده نه چیز، به اونا نباید خیلی، یعنی ما اگه دین رو منوط به حرفا بکنیم بعد یه مشکلاتی پیدا میکنیم. بعضی از تئوری ها وقتی تغییر کرد میگم خب حالا چی میگید؟ لذا اینکه اصرار بر نفس و اینا اگر قاطع به شکلی از نظر پزشکی ثابت شد میتونیم تعلیل را ازش استفاده کنیم بگیم بله، اما اگه قاطع نبود یه احتمالاتی، بعضی مواردم که الحمدلله حکمت در جعل است به قول مرحوم ناینی نه در مجرور، جعلم میکنن بعضی ها دیگه نمیشه اینا رو خیلی نباید. بله
بله
بله اگه احتیاط مستحبه که دیگه وضع حل
احتیاط
واجبه
باشه.
اگر احتیاطه که میشه به فعل اعلم رجوع کرد احتیاط باشه، احتیاط واجب یعنی عدم الافتاء، یعنی من متحیرم فتوا نمیدم، هیچ کس فتوا نداره، هیچ کس که فتوا نداره باید به همین احتیاط واجب عمل کنه، باید عمل کنه باید. بله کسی فتوا نداره ده. یعنی بر غیر این احتیاط واجب کسی فتوا نداره که در غیر مسجد جامعه میشه اعتکاف کرد، نمیدونم من الان یادم نیست که آیین چی میگن احتیاطشون چیه، خاطرم نیست.
همه احتیاط واجب دارن و چکار باید کرد؟
هیچی، باید به همه احتیاط واجب عمل کرد،
نه راهی نداره،
نه راهی نداره. اگه همه احتیاط واجب دارن تارتن فردی فتوا به خلاف داره، وقت آدم فل اعلم بودن اون رو احراز میکنه و به آمالله اگر فل اعلم بودن اونم احراز نشه رو جو اول کلام بود. بله اونم باز میشه. خواهش میکنم
Thank you.